بر شما که شنونده رادیو گفتگو هستید. ساعت 12:30 است و زمان اون رسیده که همراه بشیم با همکارانمون در برنامه زندگی رویداد.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد
به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جایی که هستید سالم و سلامت باشین. من امیرعلی عسکری به اتفاق همکارانم در برنامه رویداد امروز 14 اسفند 1401 در خدمت شما هستیم. در این برنامه با همراهی خبرنگاران و کارشناسان و مسئولین پیرامون تازه‌ترین خبرهای روز کشورمون ایران و جهان صحبت می‌کنیم، اونها رو بررسی و تحلیل می‌کنیم و سعی می‌کنیم که یک نگاهی متفاوت به این موضوعات داشته باشیم. در برنامه امروز مهمانان عزیزی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و 22-65-22-85 و 27-86-10-35 تلفن های ماست. با ما در تماس باشین و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون حتما مطلع کنید. شما میتونین برنامه ها و خبرهای شبکه گفتگو رو از طریق نرم افزارهای کاربردی ایتا و سروش هم دنبال کنین و با این شبکه همراه باشین. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست تا شما به راحتی از طریق گوشی‌های تلفن همراه خودتون برنامه ما رو بشنوید یا از آرشیو این نرم افزار بتونین استفاده بکنید. رادیو نمای رادیو گفتگو و شماره تلفن 162 روابط عمومی هم برای ارتباط شما با ما در اختیارتونه. به سایت رادیو گفتگو هم میتونین مراجعه بکنین، radiogoftegu.ir. ساعتی بعد فایل صوتی و متن برنامه هم در سایت قرار میگیره، radiogoftegu.ir. خب بریم که برنامه رو آغاز بکنیم. تا لحظاتی دیگه با میهمانانمون در خدمتون هستیم.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. مدیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نیمه دوم اسفندم از راه رسید و خیلی ها در تکاپوی خرید نوروزی هستن و در بخش اول برنامه ما میخواییم به تنظیم بازار شب عید و فروش هماهنگ واحدهای صنفی بپردازیم. جناب آقای ابراهیم نژاد، خبرنگار خبرگزاری تسنیم، سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه.
قرار جناب آقای ابراهیم نژاد با جناب آقای دکتر علی توسطی رئیس اتاق اصناف تهران گفتگو بکنن با موضوع تنظیم بازار شب عید. آقای توسطی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، روز عالی بخیر، روز خدا بر شما و همه شنوندگان محترم.
زنده باشین. آقای ابراهیم نژاد، من برنامه رو در اختیار شما قرار میدم، گفتگوتون رو آغاز کنید.
سلام عرض میکنم خدمت دکتر توسطی هم، خدا قوت میگم. به هر حال الان شب عید و اصلا به هر حال تو این روزا اصطلاح سرشون شلوغ و پس نمایشگاه انواع نمایشگاه بهاره و فروش هماهنگ و حالا اخیرا هم فروش اینترنتی حالا هست که من دیدم که تو سه تا قالب در واقع اصلا فاصله شب عید فروش ویژه دارم. حالا ممنون میشم جناب دکتر توسطی در این خصوص توضیحاتی هم به ما اعلام کنن که حالا از چه تاریخ و با چه شرایط فروش قراره فروش هماهنگ اصناف انجام بشه. در خدمت هستیم جناب توسطی.
خواهش میکنم. منم از احترام دارم خدمت شما، ایام و اعیاد پیش رو رو میلاد حضرت مهدی آقا صاحب الزمان رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم که این ایام پایانی سال علی‌رغم همه تلخی‌ها و سختی‌هایی که این دو سه سال اخیر متأثر از ویروس کرونا سخت‌تر شدن و تشدید تحریم‌های ظالمانه کشورهای بیگانه و مشکلاتی که حالا تو نیمه دوم سال به وجود اومد، من امیدوارم این تلخی ها در ایام پایانی سال تبدیل به حلاوت و شیرینی و تازگی بشه. ما در قالب اتاق اصناف و مسئولین اصناف تهران همه سعی خودمونو برای شیرین کردن کام مردم انجام میدیم. توی حوزه‌های مختلف حالا فعالیت‌های مختلف داریم، ولی با توجه به ایام پایان سال بحث دسترسی سهل الوصول مردم به کالای با کیفیت و با قیمت مناسب‌تر یکی از اهداف ما بوده که به شکل‌های مختلف حالا چه در اتاق اصناف تهران و چه در اتاق اصناف ایران پیگیری شده. بحث طرح فجر تا فطر هستش که این از دهه فجر شروع میشه انشالله تا پایان ماه مبارک. یه سری امتیازات خاص و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تخفیفات خاص و تفصیلات رو به مراجعه کنندگان و مشتریان خودشون ارائه میدن. فروش ویژه‌ای هستش که فروشگاه‌های مختلف میتونن با هماهنگی اتحادیه‌های مربوطه و تعیین قیمت واقعی فروش فروش کالای با کیفیت اقدام به فروش بکنن.
و مورد آخرم چرا توسطی تو فروشگاه های سنفی که قرار به صورت هماهنگ فروش داشته باشن چقدر قرار تخت مشتری های برای بشه؟
گفتن این درصد خیلی سخته، چون واقعا بعضی از صنوف ما مثل صنوفی مثل آجیل و خوشبال اون منتهای تخفیفی که میدن بین 5-7% است. با توجه به گرانی کالا، با توجه به درصد سود پایینی که صنف فروشندگان خوشبار و آجیل دارن، صنف قنادیان ما محدودیت دارن، ولی تو بعضی از صنوف مثل پوشاک این درصد تخفیف در واقع قابل توجه تر هست، تا 30-35% هم میتونه باشه. بعضی از صنوفی که حالا با توجه به فروش فصلی، با توجه به اختزاعاتی که دارن مثل کیف و کفش و مصنوعات چرمی، حتی این درصدها رو تا 40-45% میتونن تخفیف داشته باشن. این استاندارد مشخصی نداره. در واقع با توجه به نوع کالا، کیفیت کالا، شرایط زمانی عرض کالا و تفاهمی که تولید کنندگان و عرض کنندگان با اتحادیه‌های مربوطه می‌کنند در ارتباط با نرخ سود مصوبشون و تغییر فصل، روی بعضی از این کالاها تاثیر گذار هست، کم یا زیاد من میتونم بگم کرانه پایین تا کرانه بالا بین 5% تا 45% تخفیف وجود داره توی صنوف مختلف و کالاهای مختلف. حتی توی یه صنف ممکنه دو رسته کاری درصد متفاوتی داشته باشن، اما قدر مسلم آن چیزی که برای ما اهمیت داره اینه که مجدداً شهروندان، هموطنان ما، مردم خوب و شریف ما مجدداً بتونن توی این ایام پایان سال به بازار برگردن، خریدهای خودشون رو انجام بدن و این خریدها، این گردش کار یه خون تازه‌ای در کالبد تولید کنندگان ما میشه. اگر شور و شوق برای خرید و فروش کالا در پایان سال وجود نیاد، مطمئنن هم از این امتیازات مصرف کنندگان نمیتونن استفاده کنن، هم مشکلات متنابهی برای تولید کنندگان ما به وجود میاد. ما امیدواریم با این طرحهای ویژه‌ای که به شکلهای مختلف و ابداعاتی که به وجود اومده مجددا بتونیم این شرایط احیا بکنیم، احساب بکنیم که هموطنان ما کالای با کیفیت و با قیمت مناسبتر تهیه بکنن.
درسته. اون طرحهای دیگه ای که هست هم میشه مثلا بفرمایید که چه طرحهای دیگه ای هست، حالا تو فضای مجازی یا حالا تو فضای واقعی اگه ادامه طرحهای دیگه هم هست بفرمایید. خواهش.
ببینید فضای مجازی رو واقعیتش من الان در این لحظه واقعا پیشنهاد نمی کنم، علی‌رغم این که فروشندگان که و عرضه کنندگانی که در فضای مجازی هستن اونا هم کالای تولید داخل رو میفروشن، اونا هم همکاران ما به نوعی هستن، ولی بحث بازرسی نظارتی که باید پایش بکنه، محیط کسب و کار رو پایش بکنه، قیمت گذاری رو انجام بده، به صورت کاملا فیزیکال کالا بیاد پلم بشه، نمونه کالا پلم بشه توی اتحادیه، قیمتش مشخص بشه، ما در فضای مجازی به هیچ کدوم از این سازوکارا دسترسی نداریم. در ارتباط با فروشایی که تو فضای مجازی میشه من سعی میکنم برای اینکه شایعه‌ای به وجود نیاد، خدای نکرده توی فرایند کارشون مشکلی به وجود نیاد، اظهار نظری نکنم، اما توصیه من حضور در فروشگاه‌های سطح شهر و در نمایشگاه‌های عمومی اعلام شده از روی اصناف برای خرید و به اصطلاح تهیه مایحتاج هسته، چه کالاهای اساسی از قبیل گوشت، مرغ، حبوبات که با وزارت محترم جهاد کشاورزی هماهنگی هایی که به وجود اومده در تمام این نمایشگاه ها قرتی برای انجام کالاهای اساسی در نظر گرفته شده، بچه کالاهای عمومی و ضروریات زندگی مردم از میوه گرفته تا پوشاک و کیف و کفش و آجیل و خوشبار.
درسته.
من توضیح من به حضور در سطح فروشگاه ها در سطح شهر فروشگاه ها و حضور در نمایشگاه ها هست که باز بیاد ایام قدیم اون شور و حال و نشاط ایام نوروز رو حس بکنیم.
خرید فروش فیزیکی انجام میشه. اما تو من مبارک هستم که بعضی کالاها حالا همونطور مثل پوشاکی که اشاره کردیم قیمت مصوبی خب مشخصا ندارم. این خواستم ببینم نظارت های صنفی در این واحدها چجوری انجام میشه؟ آیا مثلا حالا محصولات مختلف محدود قیمت خاصی تعیین شده یا روش دیگه استفاده میکنن؟
ببینین کالاها همه قیمت دارن، هر کالایی قیمت داره، حالا چه کالاهایی که از طریق سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده قیمت گذاری شده و چه کالاهایی که در کمیسیون نرخ گذاری اتاق اصناف و با هماهنگی و همفکری با اتحادیه‌های صنفی روی درصد سود نسبت به فاکتور خرید مشخص شده. قیمت مورد دل بخواه نیست که یه فردی یه کالایی رو هم از لوازم خانگی گرفته تا پرده و نمیدونم مواد غذایی رو بگیره آنچه که دوست داره بخواد بفروشه. کسی که در واقع مرجعی که ناظر بر این موضوعی خرید و فروش و نرخ‌گذاری هست اتحادیه‌های تخصصی مربوطه هستن، که هم در ایام تعطیل ما از بخش بازرسی اتحادیه‌های صنفی مدد می‌گیریم و هم معاونت بازرسی اتاق اصناف تهران با هماهنگی‌هایی که با بسیج اصناف شده به صورت مضاعف در این ایام بازار رو رصد می‌کنند و حتی ما کشیک در ایام تعطیل داریم تا ماه مبارک رمضان که بتونیم به اصطلاح بازار رو نظارت بکنیم، کنترل بکنیم که خدای نکرده نارضایتی به وجود نیاد.
درسته. درسته.
این فروش هماهنگ اصناف
فقط این بشه سوال آخر دیگه آقای
بله و نمایشگاه بخانه از چه تاریخی آغاز میشه؟
از 17 هم با شروع به اصطلاح با عید بزرگ نیمه شعبان با میلاد حضرت آقا صاحب الزمان استارت میخورن، شروع میشن این نمایشگاه به مدت 10 روز.
آقا ممنون از وقتی گذاشتید.
خیلی ممنونم از جناب آقای ابراهیم نژاد رفیعی خبرنگار خبرگزاری تسنیم و جناب آقای علی اوستی رئیس اتاق اصناف آقای توسطی ببخشید.
رئیس فامیل ما سخته، من عادت کردم.
بله. بله بله متشکرم رئیس اتاق اصناف. امیدواریم که حالا این وعده ها اینا همه همینجوری عملیاتیه بمونه، یعنی همینجوری تا آخر اسفند و اوایل نوروز همین اقدامات انجام بشه که انشالله سال خوبی در انتظار هموطنان رو باشه. خیلی متشکرم از دو بزرگوار.
قربان شما.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
ایران مهد تفکر و تمدن. ایران سرزمین دانایی و خرد. ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
بله همچنان با شما هستیم با برنامه رویداد. ساعت 12:47 است. بخش اول برنامه‌مون اختصاص داشت به بحث تنظیم بازار شب عید و فروش هماهنگ واحدهای صنفی که آقای ابراهیم نژاد رفیعی خبرنگار خبرگزاری تسنیم با جناب دکتر علی اوستی توسطی رئیس اتاق اصناف تهران گفتگو کردند و رئیس اتاق اصناف تهران هم از یک بازار شب عید پر رونق با قیمت‌های مناسب و بازرسی‌های مداوم خبر دادن. درسته. میریم سراغ بخش دوم، بحث ایمنی ساختمان‌های تهران. جناب آقای میثم رشیدی خبرنگار روزنامه جامع جم، سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام و ظهر بخیر خدمت شما همه شنوندگان خوب برنامه رویداد. در خدمتم.
آقای رشیدی، قراره که با جناب آقای دکتر علی بیت اللهی مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی گفتگو کنن. آقای دکتر بیت اللهی سلام، وقتتون بخیر.
سلام آقای علی عسکری، خدمت شما و آقای رشیدی عزیز و تمام شنوندگان فهیم شما.
در خدمت آقای رشیدی، ما در خدمت شما هستیم. گفتگو رو آغاز کنیم.
عرض سلام خدمت آقای دکتر بیت اللهی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتند. اگر که با خبر شده باشید، چهارمین جلسه ستاد مدیریت بحران تهران در سال 1601 برگزار شد و ما این رو در حقیقت بهانه کردیم برای اینکه وضعیت تهران رو از نظر بحران هایی که ممکنه در پیش داشته باشه، زلزله یا ارزان بزرگتون که همین اتفاق اخیری که در خیابان طالقانی تهران افتاد و متاسفانه که بهترین آتش نشانان شهر رو از دست دادیم، صحبت کنیم با آقای دکتر بیت اللهی. آقای بیت اللهی، وضعیت فعلی تهران از نظر مواجهه با بلایای آسمانی و زمینی که انشالله دور باشه مردم خوبمون از اونها چگونه هست؟ و من جمله یکی از سوالات کلیدی من این هست که ما چرا باید در
ایمنسازی اماکن شهرمون اونقدر کوتاهی کرده باشیم که در یک اتفاق یک فرد آتش نشان که آموزش های لازم رو دیده هم این گونه از دست بره. حالا در حقیقت ببینیم که مردم معمولی و آبرین و ساکنین در حقیقت در چه حدی از خطر قرار دارن. در خدمت
خیلی ممنونم. من اگر اجازه بدین چون واقعیتش نمیدونم هم چقدر وقت دارم، خیلی گذرا یک موضوعیت ایمنی ساختمان ها رو یه توضیح مختصر و شنوندگان محترمتون عرض کنم. وقتی صحبت ایمنی ساختمان میکنیم یعنی ایمنی ساختمان در مقابل آتش، زلزله، فرونشست زمین، فرسودگی، کاربری و موارد مختلف رو در بر میگیره. پس یک موضوع فی نفسه وسیع و بسیار چند مؤلفه‌ای هست. یه نکته مهم دیگر هم عرض کنم، وضعیت موجود ساخت و سازمان به ویژه در کلان شهر تهران محصول ده ها سال گذشته است که اومده تلمبار شده الان بر دوش مردم و مسئولین. و وقتی صحبت از مشکلات ساختمان و ایمنی ساختمان می کنیم منظورمون یک شخص یا یک دولت یا یک عده نیستن. در طول تاریخ ما میراثدار وضعیت مطلوبی از نظر ساخت و ساز نبودیم. به چه دلیل؟ به این دلیل که در احداث ساختمان هم از نظر مکانیابی ساخت و ساز در روی گسلها و هم از روی کیفیت مساله و نیز تجهیزات و ایمنی ساختمان ها کوتاهی هایی شده. و یک نکته مهم دیگر هم به عنوان مقدماتی عرض کنم، به دلیل قیمت زمین و افزایش این در طول زمان تمایل به بلند مرتبه سازی و استفاده هرچه بیشتر اقتصادی از اون اراضی موجود موجب شده که در معرض قرارگیری یا همون به اصطلاح انگلیسی یا اکسپوژر ما در مقابل مخاطرات بیشتر باشه. در این حالت ریسک ساختمان از نظر ایمنی بالا میره و خدای نکرده اگر حوادث در حد شدید رخ بده مسلما ما با بحران‌های متعددی روبرو میشیم. حالا بسته به این که کدوم مخاطره رو در نظر بگیریم تمهیداتی میشود اندیشید، از خصوص همون مثالی که فرمودیم متاسفانه در قضیه حریق و آتش سوزی، علاوه بر اون در فروریزش هایی که در سالهای قبل شما حتما در خیابان مولوی، شهران، خیابان پیامبر، ما میدون محمدیه، میدون قیام مشاهده کردیم. و یا خدای نکرده اگر زلزله‌ای، حالا نمیدیم به عنوان زلزله مثل ترکیه، ولی زلزله متوسط هم بیاد، اون کاستی های ساخت و سازی ما هم از بافتای فرسوده و حتی ساختمان های بلند مرتبه برملا خواهد شد. این در واقع یک گذری بر سالهای گذشته دور تا نزدیک بود که بگیم با چه وضعیتی ما روبرو هستیم. این خدمت شما گفتم. اگر
آقای دکتر
وقتی کنم من بیشتر توضیح
میدم. زنده باشید. میخوام ببینیم که تصویر امروز ما خصوصا از منظر کارشناسی، از منظر مدیریتی بحث فرق میکنه. به هر حال در همون خیابان طالقانی که این حادثه رخ داد، عمده ساختمان ها بیش از 40 سال سابقه دارن و از عمرشون میگذره. اما خب اینها قاعدتا نوسازی نشدن، یا اگر هم بازسازی شدن توجهی به مسائل ایمنی نشده. در حوزه آتش نشانی و اطفای حریق خب خیلی راحت تر از ایمن کردن یه ساختمان با هزینه خیلی کمتری انجام میشه حالا نسبت به زلزله. حالا ما در حوزه زلزله که یکی از دغدغه‌های روز مردم هست و باش مواجه هستند با توجه به حوادثی که در کشورهای همسایه رخ داد، ما الان چه تصویری میتونیم از تهران داشته باشیم؟ وضع ایمنیمون به چه صورته؟
مواردی که عرض میکنم با این هینت و با این تأکید هست که قصدمون در واقع توجه جدی به کیفیت ساخته است و خدای نکرده قصدمون ایجاد التهاب و نگرانی نباشه، ولی اون چیزی که واقعیت وجود داره، ما در روی من این موارد سوال شما رو 1-2-3 اعلام بکنم، در خود شهر تهران در روی حریم گسلهای شهر تهران که گسلهای لرزه‌زایی هستند، حدود 12,500 پلاک ساختمانی واقع شده که از این دسته بیش از 300 ساختمان بالای 12 طبقه است و حدود 250 ساختمان با کاربری بسیار مهم. از این بگذریم، در بافت فرسوده شهر تهران، این بافت فرسوده هم فکر نکنیم فقط جنوب شهرها، نه، ما در خط شمالی شهر تهران هم بافت فرسوده داریم، مثل گلاب دره و داراباد و فرحزاد و غیره. کل بافت فرسوده ما از 1,000,000 و حدود 150,000 پلاک ساختمانی کل شهر تهران، 250,000 پلاک ساختمانی ما در بافت فرسوده است. بافت فرسوده یعنی بافتی با قدمت بالا، ریزدانه و نفوذناپذیر، یعنی معابر تنگی که امداد و نجات هم در اونها سخت میشه. حالا با این وضعیت در رابطه با ساخت و سازهای جدید هم که باز کیفیت مساله و نظارت جدی هم لحاظ کنیم، واقعا بدون اغراق عرض میکنم به نظر من بیش از 60% پلاک‌های ساختمانی ما اون ایمنی استاندارد لازم رو در مقابل زلزله طرح انتظار نداریم داشته باشن. حالا این سیمایی هست از وضعیت ریسک لرزه‌ای در شهر تهران که خدمتتون نیاز باشه.
حالا از منظر مدیریت هم البته فرصتمون کوتاه، میخوام بپرسم که درسته که ما در حقیقت ستاد مدیریت بحران رو تشکیل میدیم جلسات رو، اما در عمل واقعا مسئولیت اصلی متوجه چه دستگاهی است و ما از کی باید مطالبه کنیم؟ 250,000 پلاکی که فرمودید در بافت فرسوده وجود داره عدد قابل توجهیه،
خیلی خیلی عدد بزرگیه. یعنی این رو در نظر بگیم، پلاک ساختمانی ها واحد مسکونی نیست. به عبارت دیگه اگر شما هر پلاک ساختمانی رو 4 واحد حداقل حساب کنیم، یعنی چی؟ یعنی 1,000,000 واحد، و اگر هر واحد رو به طور متوسط 3 نفر در نظر بگیریم، یعنی 3,000,000 نفر جمعیت،
یعنی 3,000,000 نفری که در اولین اتفاق
در اکسپوژر ما
هستن،
بعد ریسک آسیب پذیریشون بالا هست. ببینید دو تا مسئله است. من خیلی در زمینه این نوسازی بافت‌های فرسوده اینا جلسات زیادی هم رفتیم و وقت زیادی هم گذاشتیم. یک مسئله مالکیت حقیقی افراد هست آقای رشیدی، یعنی واقعا هم تا یه حدی بیشتر دستگاه‌های اجرایی مثل شهرداری تهران یا راه و شهرسازی و مدان ورودی نمیتونم بکنم، چون از دیدگاه حقوقی نمیتونم. مالکیت شخصیه، تا طرف مایل به انجام یک کار در جهت در واقع تجمیع واحد ها و احساس یک ساختمان مقابل با افزایش معابر، با افزایش در واقع فضای سبزی ما نکنه که اجبارا نمیشه. پس یه قضیه همون که داره کار خیلی کند پیش میره از این مسئله، من تجربه خودم رو میگم. موضوع بعدی واقعا عرض میکنم خدمت شما، ساخت و ساز و نوسازی هاییست که بسیار هزینه بر شده. یعنی شما وقتی به عنوان مالک یا صاحب یک واحد مسکونی یا ساختمانی مقایسه میکنید که چقدر گرفتاری، هم هزینه که عرض میکنم، هم از نظر زمان، از نظر مالی و از نظر گرفتاری های دارید، همین رو تطمیع بکنید، اون انگیزه ای که بتونه شما رو تشویق کنه که به نوسازی روی بیارید از دست میدید و باعث میشه که در واقع این وضعیت همینجوری برای سالهای آتی ادامه پیدا کنه و ساختمون ها فرسوده دار بشه. نیازمند یک مشارکت علمی با مردم و دولت هست که امیدواریم روح
انشالله. ببخشید که فرصت برنامه کوتاه این بحث
بدادم.